نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 36 سطر 1 18 دی ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. قبل از ادامه بحث گذشته، نکته ای رو از بحث های گذشته تقدیم کنم محضر مبارک دوستان، و اون این هست که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در مقام مناقشه بر تنظیر مرحوم محقق حائری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اینجا یک فعل تولیدی هست و از شوق به ظلم مقدمه، شوق به مقدمه مترشح می شود و این مقدمه مورد اراده و اختیار قرار می گیرد. حالا غرض از این مقدمه توسل به غیر هست، این مطلب قاده در حرمت او نیست. حرمت، موضوع حرمت فعل اختیاری است. غرض دعایی و علت غایی چه بوده باشد، آیا یک امر نفسی یا یک امر غیری و غرض مقدمی بوده باشه، این نقشی در این مطلب نداره. در ادامه نقدشون، ایشون در سطر دوم صفحه 35 اینجور تعبیر فرمودن که چنین نیست که اراده حقیقتاً به جامع یعنی شرب مایع تعلق گرفته باشد و بالعرض و المجاز این اراده‌ای که حقیقتاً به جامع تعلق گرفته باشد بالعرض و المجاز به خصوصیت منسوب و اسناد داده شود. اراده عرضیه مصحح تکلیف نیست. اون چه که داریم ارادتون متعلقه بالجامع هست و منصوبه بالعرض و المجاز الال خصوصیه. بعد اینجا ایشون یک تنظیری دارن، بفرمایند نظیر عرض ذاتی و عرض غریب. بعد هم یک ترقی دارن، اضراب دارن که بلکه نه، اصلا این اراده حقیقی جامع و اراده بالعرض و المجاز نسبت به خصوصیت هو این همون عرض ذاتی و غریبه. اینجا این کلام ایشون رو می توانیم اینجور توضیح دهیم نسبت به تعریف عرض ذاتی و عرض غریب. اینجا میان قدما و متأخرین از اهل معقول اختلافی هست. خود مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در سطر یا سطرهای آغازین بحث کفایه، اونجا که موضوع علم رو تعریف میکنند، ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیه، تفسیر میفرمایند، فرمایند که ای بلا واسطه فی العروض. این تفسیر مرحوم آخوند و تصدی ایشان در مقام تفسیر عرض ذاتی حاکی از اختلاف در تفسیر میان اهل معقول هست. اگر ما عرض ذاتی و عرض قریب رو اونجور معنا کنیم که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه معنا فرمودند، یعنی بگوییم عرض ذاتی آن عرضی است که بدون واسطه در عروض بر معروض خود عارض می شود، و عرض قریب آن است که با واسطه در عروض بر معروض خود عارض می شود. اینجا این فرض که اراده حقیقی به جامع تعلق گرفته باشد و اراده بالعرض و المجاز به خصوصیت تعلق گرفته باشد، از سقریات عرض ذاتی و عرض غریب است. یعنی اگر گفتیم الجامع و مرادون و الخصوصیت و مرادتون، اینجا دو قضیه داریم. خب مراد اینجا یک عنوان اشتقاقی است، مبدأ او اراده هست. این اراده حقیقتا به خود اون جامع تعلق گرفته حسب الفرض، به خود اون جامع تعلق گرفته. پس اسناد اینجا اسناد حقیقیه، حقیقتا اراده بر خود اون جامع عارض شده، و اون عنوان اشتقاقی هم که امری انتزاعی است، انتزاع از همین ذات متلبس به مبدأ هست، یعنی این جامعی که متلبس به مبدأ اراده هست. چه اینکه اگر گفتیم الخصوصیت و مرادتون، اینجا باز مرادتون مفهوم اشتقاقی و انتزاعی است، ذات خصوصیت هست، مبدأ اراده هست، ولی این اراده حقیقتا بر خود این خصوصیت عارض نشده. این اراده حسب الفرض به اون جامع تعلق گرفته و بر اون جامع عارض شده. پس این اسناد میشه اسناد مجازی، اسناد الی قیل ما هو له، نظیر النهر جارن که اسناد جریان به نهر اسناد الی غیر ما هو له هست. جارن مفهوم اشتقاقی انتزاعی، ذات نهر هست، تلبس ذات به مبدأ به اون جریان و عروض مبدأ اشتقاق جریان بر اون ذات، این عروضش حقیقی نیست، در واقع این جریان بر ما عارض شده، ما اون نهر جاره. بنابراین اینجا بحث ما این فرض مقام مفروض در مقام میشه از سقریات عرض ذاتی و عرض قریب، با این تفسیر که عرض ذاتی واسطه در عروض نداره، ای بلا واسطتن فل عروض، که در سطرهای آغازین مرحوم آخون در کفای ابتدای کفای داشتن، و عرض قریب اون هست که واسطه در عروض باشه. اینجا بل هوه هوه به دقه درست هست و شرحش مطلبی است که تقدیم شد. اما قبل از بل رو چه بگویید؟ این رو هم اضافه کنم، بزرگانی مثل مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار، علامه طباطبایی هم در حاشیه اسفار هم در رساله‌ای که در برهان دارند، این بزرگواران اینجا عرض ذاتی رو به همین معنای انتفاع واسه در عروض گرفتن. مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار اونجا در جلد یک اون حاشیه ایشون اینجور دارن در بعضی از کلماتشون، در اسفار جلد یک صفحه 58، البته به طبع قدیم ظاهرا صفحه 32 34 اینها باید باشه، اونجا داره که ذیل عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا در متن که دارن که به ان المراد من العرض الذاتی الموضوع فی کلامهم هو اهم من ان یکون تو آخر، ایشون دارن ای فی قولهم موضوع و کل علم ما یبحث فیه ان عوارض الذاتیه و الحق فی معنى العرض الذاتیه ان یقال هو عرض ذاتی چیست؟ ما یکون آرزن لشی به حال آرزن لشی و وصفن له بالحقیقه بلا شائبت مجازن و کذبن، ای یکون من قبیل ما یقال له عند اهل العربیه الوصف به حال شی للوصف به حال متعلق شی. خب در بحث ادبیات نعت حقیقی و نعت سببی اونجا گفته شده نعت حقیقی نعتی است که وصف به حال شی باشه، زیدون کریمون. نعت سببی اونی است که وصف به حال متعلق شی باشه، زیدون کریمون ابوه. می‌فرماید که اینجا از اون قبیل هست، از الوصف به حال شی للوصف به حال متعلق شی. و به عبارت اخرى العرض الذاتی ما لا یکون له واسطتون فل عروض، اینو ایشون اونجا دارند. البته در ادامه دارن که این واسطه در عروض انهایی داره، بعض انها مراد هست نه همه انها، لکن بعض یا بعد لکن نهو باشه، این واسطه واسطه‌ای که نفی میشه بعض انها ها لکن نهو، مثلا اینجا اسم در تقدیر باشه، التی که حرکت سفینه الواسطه لحرکت جالسالا جمعی انها انها واسطه در عروض، فان لها انها ان سنذکرها فی بحث اصالت الوجود، اینش اونجا داره. مرحوم علامه در همونجا در بحث اسفار همون جلد یک صفحه 57 حاشیه دارن مفصل، ایشون جور دیگری مشی کرده و بیان دیگری داره که حالا شاید از بحث خودمون دور بشیم ولی نافع هست، دوستان حتما مراجعه بفرمایند. در رساله‌ای که مرحوم علامه در برهان دارن چاپ بوستان کتاب اونجا در صفحه 101 الفصل الثانی دارن که الفصل الثانی مقدمت البرهان یجب ان یکون ذاتیتن ذاتیت المحمول للموضوع. مقدمه برهان اینجا باید ذاتی باشد، محمول برای موضوع. مقدمه برهان ذاتی باشد، محمول آن مقدمه برای موضوع. ان یکون ذاتیتا المحمول للموضوع. و نعنی به ذاتی ما یعرض و یحمل علی شی بالحقیقه لا مجازن. شوری اینجا داره و باز در ادامه داره و نقول و ایزن کما بینو انهو لو لم یکن ذاتیان کان عروضهو به واسطت شیء آخر. اینجا واسطه در عروض داره تا آخر که عبارت رو اونجا ملاحظه بفرمایید. مرحوم محقق اصفهانی هم در همون ابتدای حاشیه، یعنی ابتدای جلد یک، اولین تعلیقی که دارن در جلد یک نهایه، تفسیر مرحوم آخوند این عرض ذاتی به عرضم به حضور شما انتفاع واسطه در عروض، او رو میپسندند و اختیار میکنند. ظاهرش این هست که اختیار کردن. تعبیرشون این هست در جلد یک نهایه، ایشون اونجا دارن که وقتی آخون فرمود که بله موضوع کل علم هو الذي يحس فيه ان عوارضه الذاتيه اي بلا واسطه في العروض، میرسن به اینجا که ایشون دارن تعریف الموضوع بذلک و تفسیر العرض الذاتی به ما فسره و مدذله هو المعروف المنقول ان احالی فنل معقول. تفسیرش هم معروف و منقول از احالی فن معقول هست. خب این یک تفسیر. حالا ما این تنظیر رو چه کنیم؟ با این بیان بل هو هو در عبارت مرحوم محقق اصفهانی سطر پنجم ششم خب درست میشه. اون قبل از بل که تنظیر فرمود، ذکر نمونه نبود، تنظیر بود، فرمود عرض ذاتی و عرض غریب، اون رو چه بگیم؟ خب یک تفسیر دیگری هم از عرض ذاتی هست. اون تفسیر رو در همون اسفار مرحوم صدر المتعلهین دارن در متن اسفار صفحه 56 و 58. اونجا دارن که جلد یک وقت فسروا العرض الذاتی بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته او لامر يساوي لذاته او لامر يساوي. این تفسیر، تفسیر همونطور که حکیم سبزواری در همونجا حاشیه دارن، تفسیر قدما از عرض ذاتیه و از تفسیر قدما اینجور برداشت شده که مراد اونها از عرض ذاتی این هست که واسطه در ثبوت وجود داره. حالا اون واسطه یا لذات خود ذات معروض هست یا لامر یساوی یا اون واسطه در ثبوت یک امر دیگری است ولی مساوی با اون معروض. بله، اگر امر اعم یا اخص باشه او خارجه، ذاتی نیست. پس اگر شیئی عارض شد حقیقتن، حقیقتن یعنی به نحو اسناد حقیقی، بر معروضی، اینجا اگر ذات معروض علت بود یا اقتضا داشت، یا امری مساوی اون معروض علت بود یا اقتضا داشت، اینجا میشه عرض ذاتی. اگر نه، این لحوق عارض بر این معروض حقیقتن، نه بالعرض و المجاز، به واسطه ثبوت یک امر اعم یا اخص بود، او میشود عرض غریب. خب اگر این حرف رو بزنیم که تحفظ شده بر این که عروض، عروض حقیقی به این معنا که حقیقتا این عارض برای این معروض هست و واسطه در عروض نیست، منتها واسطه در ثبوت ما، باید ببینیم چه هست. اگر این نگاه رو داشته باشیم، خب ما میگیم الجامع مرادم. اینجا عروض اراده به جامع، این عروض، عروض حقیقی است و خود ذات این جامع اقتضا دارد که این اراده بهش تعلق بگیره، لذا شعرت ذاتی. مثلا نسبت به خصوصیت که میگیم الخصوصیه مرادتون، اینجا خصوصیت اگر عروض اراده بر او اراده حقیقی بود ولی به واسطه ثبوت یک امر اعم شد عرض حقیقی، عرض غریب، و باز این عرض ذاتی و غریب می شد طبق این تفسیر از قدما، باز تنظیر نمی شد. اما نکته اینجاست، ممکن هست این مطلب مد نظر مرحوم محقق اصفهانی قرار گرفته و اینجا این تنظیر رو داره. اون مطلب این هست که عروض اراده بر خصوصیت عروض حقیقی نیست، عروض مجازیه. اینجا اون تنظیر پیش میاد، اگر عروض اراده بر خصوصیت حقیقتن بود به واسطه ثبوت اراده جامع بود، اینجا واسطه در ثبوت بود و لامرن اعم بود، حقیقتا اینجا عرض غریبه بود طبق تفسیر قدما، ولی چون عروضش عروض مجازی هست نظیر او میشه و اینجا این تنظیر به این شکل هست که به واسطه اون امر اعم، اراده امر اعم که جامع عامه از این خصوصیت، به واسطه اراده عام اراده به این خصوصیت تعلق گرفته. خب ولی چون حقیقتا تعلق نگرفته، واسطه در عروض وجود داره، اینجا تنظیر میشه، حقیقتا عرض غریب نیست، نظیر اون عرض غریب میشه. لذا اینجا نسبت به این قسمت که خصوصیت باشه، اراده خصوصیت باشه، نظیر عرض غریب میشه، نه خود عرض غریب طبق تفسیر قدما، یعنی طبق این برداشت از تفسیر قدما نسبت به عرض ذاتی و غریب. شاید هم نسبت به اون جامع هم که الجامع مرادون، اراده جامع هم اونجا هم با یک تکلفی باز اونجا هم نظیر عرض ذاتی بگیریم، نه عرض ذات، نه خود عرض ذاتی، چون این تفسیری که این تقریبی که تقدیم شد رو تفسیر قدما، اینجا نسبت به اون جامع ما این رو خود عرض ذاتی گرفتیم نه نظیر عرض ذاتی. اگر اونجا هم بگوییم که یه تکلفی داشته باشیم و بگوییم که خود ذات واسطه در ثبوت نیست، ذات جامع و مساوی هم وجود نداره، بالاخره یک تکلفی ببینیم میشه درست کرد یا نه، اون بحث دیگری. قرار از این که حالا این مقدار در توجیه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی شاید کفایت کنه که فرمود نظیر عرض ذاتی و غریب هست نه خودش، بگیم این تنزیلش رو تفصیل قدما هست و اینجا نسبت به اون اراده خصوصیت نظیر عرض غریب هست نه خود عرض غریب. البته مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله تعالی علیه در حاشیه اسفار در صدد تبیین این مطلب هست که مراد قدما از این عبارت همون نفی واسطه در عروضه، نه اینکه بحث علیت و اقتضا باشه و واسه در ثبوت رو اونها نظر داشته باشن، البته این مقدارش اضافه از بند است، با تحفظ بر اسناد حقیقی و نفی واسطه در عروض، یعنی در جایی که اسناد حقیقی هست و واسطه در، چون این تفسیر اینجور تقدیم شد محضر مبارک شما دوستان که گفتیم اینجا اسناد حقیقی واسطه در عروض نیست، منتها اگر خود معروض واسطه علت باشه یا امر مساوی علت باشه در عروض، اینجا میشه عرض ذاتی الا میشه عرض غریب. ایشون فرمودن نه، اونها هم در صدد همین علیت و واسطه در عروض و نفی واسطه در عروض بودن، تعبیرشون این هست، میفرمایند که در صفحه 59 اسفار جلد 1 اونجا در حاشیه سطر 3 هست، و علم انه کان تفسیر العرض الذاتی بالخارج المحمول الذی یلحق الشیء لذاته، یعنی ذات علت باشد، اول امر یساوی، که این لامرن و لذاته ناظر به واسطه در ثبوت باشه. حالا عبارت قدما که این تعابیر نیست، فقط لذات و لامرن و ساویه، این تفسیر من القدما هست. فیمکن توجیهو به ان فیمکن توجیهو به ان لیس مرادها من قولهم لذاته الالیه و الاقتضا، مراد علیت و اقتضا نیست که هم واسه در ثبوت باشه، بلکه بله لیس مراده هم من قوله هم لذاته العلیه و الاقتضا، حتی یقال تا یه اشکالی مطرح هست برای کفایه و حواشی کفایه هم بود در متن اسفار هم اومده متعرض شدن که کل ما وجدن مقتضی ولا بد ان یوجد المقتضا و یستشکل به احوال الاخص تا آخر، حالا اینو کار ندارم، بل المرادو نفی الواسطه فی الاروز و ان یکون حال و ان یکون آرز حال نفسه، حال خود معروض، لا حال متعلقه، اون وقت لذاته یعنی واسه در عروض نماشه. اول امر یساویه چی؟ می فرماید فالمراد بالامر المساوی، فالمراد بالامر المساوی له، مراد چیه؟ مفهوم یساویه معه فی الحیثیه و کانت الاسنینیه
به مجرد المفهوم که مفهوم یل وحدت و الوجود. اینو ایشون اونجا دارن که اینو مد نظر خودتون قرار بدید. حالا البته بحث در رابطه با عرض ذاتی و عرض غریب بحث مفصل هست و قصد این بود که متعرض بشیم کلام مرحوم علامه رو هم در حاشیه اسفار هم در مقالات تقدیم کنیم. کلمات صاحب رحیق رو هم، رحیق مختوم، او رو هم تقدیم کنیم، ولی خب دیگه بحث طولانی میشه. بله نمیشه متعرض شد. انشاءالله در یک فرصت مناسب. الحمدلله رب العالمین.